لنجم به سالیانه داشت و در آن عده زیادی از لندن و اطراف دعوت می شدن و این شب نشینی ها هر بار به صورت پذیرایی مجللی برگزار می شد. گفتم مسلما برای ترتیب دادن اینطور میهمانی ها تشکیلات وسیعی لازم بود. اینطور نیست؟ همینطوره. این بار با بی‌پروایی گفتم و حتما ربکا همه این تشکیلات را برپا می ساخت و اداره می کرد. و به دنبال آن مستقیما جاده مقابل خود را تماشا کردم که خود را ناقید نشان دهم. اما فرانک در مقابل این حرف به سوی من متوجه شد و به دقت مرا نگریست، مثل اینکه می‌خواست منظور مرا به درستی بفهمد. پس از لمحه‌ای با آرامی می‌گفت: ما همه در آن اوقات کار می‌کردیم. در این جمله یک نوع شرم و خجالت و نوعی محافظه‌کاری نهفته بود که مرا به یاد بی دست و پایی خود انداخت. در این حال این نوع حرف زدن او و دقتش در حرف‌های مربوط به بانوی قبلی کاخ مادرلی مرا دفعتاً به این شبهه انداخت که آیا ممکن بود فرانک عاشق ربکا باشد، و همین شبهه سبب شد که فکر کنم خجول بودن و کم حرف زدن این مرد باعث شده است همواره از اظهار مکنونات ضمیر خود برای دیگران حتی برای ربکا خودداری کند، و همین موضوع بوده که او را مردی عاری از ظرافت طبع و حسن معاشرت قلمداد کرده است. به فرانک گفتم اگر باز هم شب نشینی یا با ماسکی در کاخ دایر شود، تصور نمی کنم از من کاری ساخته باشد، زیرا نه مهارتی در کارهای قصر دارم و نمی توانم ترتیب این قبیل امور را بدهم. فرانک گفت لزومی ندارد که شما در مورد این کارها خودتان را دچار زحمت کنید. یگانه کاری که شما خواهید داشت نظارت کلی در تزیینت کاخ است و بس. گفتم فرانک خیلی متشکرم که شما با این همه دقت و زحمت به کارها می‌رسید، اما متاسفانه باید اقرار کنم که نظارت در تزیینات قصر هم از من ساخته نیست. جواب داد ولی به عکس من معتقدم که این کار به خوبی از شما ساخته است. فرانک بیچاره عزیز چقدر در گفتار خود مؤدب و محتاط بود. من همیشه به او اطمینان و اعتقاد داشتم. او نیز با تعارفات غیر ضروری مرا گول نمی‌زد. گفتم ممکن است شما در مورد یه برپا کردن شب نشینی با ماترین صحبت بکنید؟ او گفت چرا خودتان صحبت نمی کنید؟ با عجله پاسخ دادم نه، من نمی خواهم شخصا چنین پیشنهادی بکنم. و متعاقب آن هر دو سکوت کردیم و به راه رفتن ادامه دادیم. احساس می کردم که قدرت و مقاومت من در اثر دو بار بر زبان آوردن این نام ربکا در منظر اسقف و موقع صحبت با فرانک به کلی در هم شکست شده. اما در همان حال خوب می‌فهمیدم که حس کنجکاوی من شدیداً تحریک شده و فقط با ادامه گفتار درباره ربکاست که می‌توانم ضمن تحقیقات بیشتری این حس خود را ارضا کنم. بردن نام او مرا به شدت رنج می‌داد، اما در این حال آرامشی نیز به من می‌بخشید و من می‌دانستم که با ادامه صحبت مجبور خواهم شد لحظه دیگر مجدداً اسم او را بر زبان آورم. به فرانک گفتم چند روز پیش در یکی از بیشه های اطراف کاخ گردش میکردیم و این همان بیشه است که در میان آن سدی برای آب بستن. جاسپر در آن موقع با من بود و یکی وقتی متوجه شدم که سد به شدت به طرفی حمله و او میکند. درست دقت کردم و دیدم پیرمرد بیچارهی با چشمهای مضطرب و حالت آدمهای کم عقل و سفیه در میان جنگل است. فرانک گفت شاید منظور شما بین باشد. او همیشه در اطراف ساحل در میان بیشه ها راه می رود و حالت سرگردانی دارد، اما به کسی آزاری نمی رساند. آدم بدی هم نیست. لزومی نداشت که از او بترسید. گفتم نه، من به هیچ وجه نترسیدم. ترس موردی نداشت. سپس شروع کردم به زمزمه آهنگی تا بی اعتنایی خود را نسبت به این موضوع نشان دهم و بعد با آرامی گفتم متاسفانه آن کلبه‌ای که در کنار دریا ساخته‌اند رو به خرابی و ویرانی می‌رود. ظرف‌های قشنگی که در آنجا هست در اثر رطوبت از خزه پوشیده شده. کتاب‌ها هم همه در حال از بین رفتن است. من به حسب اتفاق به داخل آن عمارت رفتم. می‌خواستم تیکه ریسمانی پیدا کنم و جاسپر را با آن ببندم که زیاد شیطنت نکند. جای تأسف است که چرا آن کلبه زیبا به آن حال رها شده و فکری برای جلوگیری از خرابی‌ها نمی‌شود. می دانستم که در پاسخ من فرانک مدتی سکوت خواهد کرد. همینطور هم شد. فرانک خم شد تا ظاهراً بند کفش خود را محکم کنم و ضمن توقف شروع به بازی با برگ درختی کردم. عاقبت سر برداشت و گفت درست نمی‌دارم. خیال می‌کنم اگر ماکسیم نمی‌خواست آن کلبه خراب شود، تا حالا به من گفته بود که فکری برایش بکنم. گفتم تمام اشیای داخل عمارت مال ربکا بود؟ فرانک در حالی که همچنان بند کفش‌هایش را می‌بست گفت بله. برگ درخت را رها کردم و شاخه باریکی را گرفتم و این طرف و آن طرف تکان دادم. بعد بدون اینکه به طرف فرانک برگردم گفتم عمارت از خارج اینطور به نظر می رسد که فقط برای توقف قایق ها ساخته شده باشد، در حالی که داخل آن از حیث اساس کاملا مجهز است. جواب داد صحیح است، آن عمارت اصلا برای نگاه داشتن قایق ساخته شده است. بعد حرف خود را برید. صدای او مقطع و ناراحت بود. به زحمت حرف می زد. پس از یک لحظه گفتارش را ادامه داد. آن وقت او وضع کلبه را عوض کرد و به آن صورت درآورد. اساس و وسایل را حتی و چینیالات در آن گذاشت. خیلی عجیب بود. فرانک هم هرگز نام ربکا را برزبان نمی آورد و به خلاف انتظار من او را خانم دووینتر صدا نمی کرد. فقط هر وقت مجبور می شد از ربکا نام ببرد و کلمه او به وی اشاره می کرد. و این مطلب برای من خیلی ترجمه آور بود. از فرانک پرسیدم این عمارت خیلی وقت بود که مورد استفاده او قرار می گرفت؟ با همان صدای مقطع و ناراحتش جواب داد غالبا برای گردش‌های شب‌های مهتابی از این عمارت استفاده می‌کردند. همینطور برای چیزهای دیگر. همچنان کنار هم راه می‌رفتیم. من هم به زمزمه کردن خود ادامه دادم. دقیقه بعد در حالی که سعی می‌کردم آهنگ صدایم آمیخته با نشاط باشد گفتم گردش‌های شب‌های مهتابی باید خیلی خوب و فرح‌بخش باشند. شما هم در این گردش‌ها شرکت می‌کردید؟ یکی دو مرتبه شرکت کرده و در موقع ادای این جمله با اینکه سعی کرده بود خود را آرام بسازد با وجود این ناراحتیش کاملا آشکار و من چنان وانمود کردم که از حال مغافل هستم. بعد پرسیدم چرا آن راهنمایی شناور را در آن نقطه نزدیک ساحل قرار دادم؟ توضیح حاشیه: راهنمای شناور یا بوی معمولا نوعی ظرف مخروطی مجوف است که به وسیله نخ یا سیمی به آب بسته می شود و خود ظرف را قرمز رنگ می کند و علامت آن است که در آن نقطه عمق آب کم است و یا سنگ بزرگی در ته آب کم عمق قرار دارد و برای کشتی ها و قایق ها خطرناک است. ادامه من جواب داد سابقا قایق در آن نقطه به سنگ خورده بود. کدام قایق؟ قایق او. هیجان عجیبی در خود احساس میکردم و همین حال مرا وادار میکرد که به گفتار و پرسش‌های خود ادامه دهم. گرچه فرانک را با این سوال‌های خود دچار رنج شدیدی میساختم و او را وادار میکردم که خواهی نخواهی درباره موضوعی که نمیخواهد صحبت کند به سوالاتم جواب دهد، خودم هم دست کمی از او نداشتم، زیرا همین سوال و جواب‌ها مرا آزار میداد. با این همه چاره‌ای نبود. گفتم آیا آن همه قایقی نبود که او آخرین دفعه روی دریا با آن به گردش رفته بود؟ عاقبت چطور شد؟ فرانک آهسته گفت بله همان قایق بود. در وسط دریا برگشت و غرق شد و موج‌ها سرنشین آن را با خود بردند. چه نوع قایقی بود؟ گفت در حدود 3 تن ظرفیت داشت و مجهز به یک کابین کوچک بود. چرا برگشت و چه چیز باعث غرق آن شد؟ در خلیج اغلب طوفان‌های ناگهانی به پا می‌شوند. ممکن است در اثر طوفان آن قایق واژگون شده باشد. آب‌های کفالود و سبزرنگ و خروشان دریا ناگهان در نظرم مجسم شد که در همین لحظه آن سوی کاخ به روی هم می‌غلتیدند و به نظرم آمد که قطعه ابری در آن ساعت از پشت تپه‌های شمال بالا آمد و باد شدیدی وزیدن گرفت. بادبان سفید و کوچک و خود قایق را در یک چشم به هم زدن در هم پیچید. سپس امواج کوه پیکر آب از هر طرف به توی آن رخت با شده و پیکر متلاشی شده ی قایق را در بر گرفتند. لحظه ای سکوت برقرار شد. از فرانک پرسیدم کسی به کمک او نرفت؟ جواب داد کسی از آن حادثه با خبر نشد تا به کمک او برود. کسی اصلا نمی دانست که او در همچه موقعی با قایق به گردش رفته. صدای فرانک مملو از هیجان بود و من با احتیاط زیاد سعی می کردم تا صورتش را نبینم، مبادا او به اضطراب درون من پی ببرد. تا این لحظه پیش خودم این طور فکر می کردم که او در یک مسابقه قایقرانی کریس غرق شده، در حالی که قایق‌های زیاد دیگر هم در آنجا حضور داشتند و مردم زیادی هم از اطراف تماشا می کردند. هیچ وقت نمی توانستم حتی تصور آن را بکنم که این حادثه موقعی اتفاق افتاده که وی تنها موقع شب در میان خلیج بوده. از فرانک پرسیدم: حتی مستخدمین کاخ هم نمی دانستند که او به گردش رفته؟ نه، او عادت داشت که اغلب تنها و بدون مصاحبت کسی به گردش برود. آن شب هم تصور می کردم که او مطابق معمول به گردش رفته و ساعتی بعد مراجعت خواهد کرد. پرسیدم: او زنی عصبی و تندخو نبود؟ فرانک با تعجب تکرار کرد: عصبی و تندخو؟ نه، به هیچ وجه. او از هیچ حادثه خم به ابرو نمی آورد و رو ترسه می کرد. با هیجان بیشتری پرسیدم: مکسیم از تنها به گردش رفتن او در دل شب ناراحت نمی شد؟ فرانک در جواب لحظه سکوت کرد، سپس به صورت گفت: نمی دارم، اطلاع ندارم. به خوبی احساس می کردم که حس وفاداری در وجود فرانک مانع آن است که به تمام سوالات من جواب بدهد. حال این وفاداری نسبت به مالزین بود یا نسبت به ریبکا و یا نسبت به خودش؟ نمی دارم، او مرد عجیبی بود. قادر نبودم فکر او را دریابم. برای اینکه به کنه مطلب به خوبی پی برده باشم گفتم: پس در آن شب بعد از واژگون شدن قایق قطعا سعی کرده است با شنا خود را به ساحل برساند و چون از عهده این کار برنیامده غرق شده است. با شتاب گفت: باید همینطور باشد. تا آن لحظه بیش و کم می دانستم که قایق‌های کوچک بادبانی چطور بر اثر بادهای ناگهانی و موج‌های کوهپیکر در هم می پیچند و متلاشی می شوند. چطور موقعی که باد در بادبان قایق می افتد سکان آن را در هم شکسته و چند دقیقه بعد پیکر متلاشی شده آن را مانند پوست گردویی به اعماق آب می برد. همه اینها را می دانستم و به همین جهت لحظه ای را مجسم کردم که در آن شب شوم و تیره و وحشت‌زا زنی زیبا در میان آب‌های خروشان و کفالود به امید رسیدن به ساحل نجات با بازوان ناتوان خود مبارزه می‌کند و به نتیجه نمی‌رسد. از فرانک پرسیدم: چه مدتی بعد از آن شب جسدش را پیدا کردم؟ او گفت: در حدود 2 ماه بعد. حیرت کردم، زیرا به جای 2 ماه قبلا 2 روز فکر کرده بودم. پرسیدم: جسد را در کجا پیدا کردم؟ نزدیک اچکام، در حدود 40 مایل بالاتر از خلیج. بیادم آمد که در سالهای گذشته من یک روز تعطیل خود را در آنجا گذرانده بودم. در آن موقع 7 سال بیشتر نداشتم و درست یادم میآید که در آنجا لنگرگاه بزرگی در میان دریا می ساختند. الاغ‌های زیادی هم در آنجا بود که مردم برای تفریح سوار می شدند و مرا هم سوار یکی از آنها کردند و مقداری در طول سال سواری کردند. مجدداً سوال کردم: بعد از 2 ماه چطور فهمیدم که صاحب جسد اوست؟ مکسیم برای شناختن او به اجکام رفت. ناگهان حالت عجیبی در خود احساس کردم. دیگر دلم نمیخواست کلمه ای در این مورد بر زبان بیاورم. حالم به هم خورد و سرم به دوران افتاد. حالم در آن دقیقه درست شبیه به حال کسی بود که در میان جمعیت کثیری ناظر زد و خورد خونین 2 نفر و کشته شدن یکی از آنها باشد و یا به بالین آدم فقیر و بیچاره‌ای که در کلبه مخلوک از گرسنگی مرده باشد رفته باشد. پرسش‌های من خواهی نخواهی به طرز شرم‌آوری ادامه یافت و به جایی خاتمه پیدا کرده بود که حال شخص را منقلب می‌کرد. نمی‌دانستم فرانک در آن موقع درباره من چگونه می‌اندیشد. شاید در باطن مرا تحقیر می‌کرد و شخصیت مرا ناقابل و پیش پا افتاده می‌پنداشت. برای اینکه به این گفتار به نحو خوبی خاتمه داده باشم گفتم: تصور می‌کنم آن روزها از بدترین ایام زندگی شما و سایر ساکنین ماندرلی بوده و فکر نمی‌کنم که یادآوری آن خاطرات تلخ چندان خوشایند نباشد. متأسفم که صحبت من درباره این کلبه اینطور خاتمه پیدا کرد. منظورم از این سوالات فقط این بود که بدانم آیا می‌شود کاری کرد که اساسی زیبا و نفیس داخل کلبه در اثر رطوبت از بین نرود. در غیر این صورت واقعاً حیف است. پاسخی نداد. بسیار ناراحت بودم. سعی سراپا داغ شده بود. شاید فکر میکرد که از نگاهداری اساسی کلبه نمیبایستی آنقدر دور رفته و به آن رشته سوالات رنجاور رسیده باشد. و به این جهت سکوت او تکانی بنده. دوستی ما تا کنون به نحو رضایت بخشی ادامه یافته بود و من او را تا کنون یک دوست و یک مصاحب صمیمی یافته بودم. چه بسا که تمام این عوالم آمیخته با محبت بی‌شائبه را با سوالات خود زائل کرده و از میان برده بودم. و فرانک هم دیگر مرا به صورت نکستیم نمی‌دید. از سکوت طولانی دلم گرفت. بی اختیار گفتم چه راه درازیست، مثل این که تمام نمی‌شود. دست کمی از راه های بی پایان قصه های گرین ندارد. همان راه هایی که نوشته شده از میان جنگل های اندوه عبور می کرد و شاهزاده در آن گم شد. اینجور راه ها همیشه طولانی تر از آن است که انسان فکرش را می کند و درخت های جنگل عمیق‌تر و تیره تر از جنگل سردرگمی به نظر آدم می آید. فرانک گفت بله، این امر تقریبا استثنایی است. با این طرز بیان فرانک بر من معلوم شد که هنوز کاملا مراقب خودش است و باز هم انتظار دارد که او را در پیچ و خم سوال‌های گوناگون دیگری بیاندازم. به خوبی احساس می‌کردم که در آن وقت یک نوع خشکی و تلخی در میان ما ایجاد شده بود که به هیچ وجه نمی‌شد آن را ندیده گرفت. می‌بایستی کاری برای رفع این برودت کرد. گرچه این کار بیش از پیش مرا نزد فرانک خجالت زده کرد، در حالی که ناامیدی در من یک نوع تندی و خشونت ایجاد میکرد، گفتم فرانک، من میدارم که به چه چیز فکر میکنی. تو میتوانی تصور کنی که من چرا آن همه سوالات عجیب و غریب از تو کردم. تو خیال میکنی من زن کنجکاو و شاید بی‌تربیتی باشم، اما آنطور نیست. به تو قول میدهم که آنطور نیست. از این جهت من از تو سوال کردم که بدبختانه خودم را در زندگی و کارها اغلب ناموفق میبینم. اینجا در ماندلی همه چیز برای من تازه و عجیب است. زندگانی اینجا آن نوع زندگانی نیست که من از اول عمرم تا کنون به آن عادت داشتم. موقعی که من برای این دید و بازدیدها میروم، میبینم که مردم سراپای مرا با نگاه‌های مملو از کنجکاوی برانداز میکنند. تعجب میکنم که من با این خصوصیاتی که دارم چگونه در عمر خود در این نوع زندگی اشرافی که برای من سابقه نداشت موفق خواهم شد. من میتوانم حتی گفته‌های مردم را در نظرم مجسم کنم که به هم میگویند ما نمی‌دانیم که ماکسیم از چه چیز این زن خوشش آمده که او را گرفت. آن وقت است که فرانک وحشت و ناراحتی عجیبی قلب ما را در هم می‌فشارد. حس ندامت و پشیمانی از اینکه چرا ندانسته و نفهمیده با ماکسیم ازدواج کردم مثل آتش مذابی وجود مرا می‌سوزاند. آن وقت است که پیش خود فکر می‌کنم ما هیچ وقت در این عالم خوشبخت نخواهیم شد و نخواهیم توانست روی سعادت را ببینیم. ببین فرانک، تمام این عوالم وقتی که مهمان تازه‌ای به دیدن ما می‌آید و یا وقتی من به دیدن اشخاص ناآشنا می‌روم به ذهنم خطور می‌کند و مثل پرده سینمایی مقابل چشمم نمایان می‌شود. پیش خودم خیال می‌کنم که همه مرا به این چشم می‌بینند و درباره‌ام این طور قضاوت می‌کنند و خودشان می‌گویند این زن واقعاً چقدر با ربکا تفاوت دارد. در اینجا ناگهان فرانک ایستاد، با نگاه‌های آمیخته با حیرت و دلسوزی به طرفم خیره شد. آهسته گفت خانم دوفیتر، خواهش میکنم این تو حرف نزنید. من به سهم خود میتوانم به شما اطمینان بدهم که نه تنها من بلکه سایر افراد این خانواده همگی خوشبختیم که شما با ماکسیم ازدواج کردید و از ثمره همین ازدواج است که حال او اینقدر بهتر شده. ببینید خانم، برای من جای هیچ گونه تردیدی نیست که شما در زندگی کاملا موفق و سعادتمند خواهید شد و شاید اگر حقیقتش را بخواهید میتوانم صمیمانه بگویم که. و در اینجا چهره فرانک از شرم سرخ شد. پس از یک لحظه تأمل گفت میتوانم صمیمانه بگویم که برای هر کس این سعادت دست نمیدهد که با دختری زیبا و جذاب و در این حال پاکدل و مهربان ازدواج کند. من نمیدانم این چه خیالاتی است که در مغز شما خطور میکند. اگر بعضی از مردم و معاشرین شما بعضی انتقاداتی از شما میکنند، برای چه به حرفهای آنها توجه میکنید؟ مردم همیشه از این نوع بدگویی ها پشت سر اشخاص می کنند. شما چرا به مهملات آنها اهمیت می دهید؟ وانگهی من خودم باید بگویم که تا امروز ابدا حرفی که از آن بوی انتقاد و بدگویی بیاید پشت سر شما نشنیدم. و اگر روزی اتفاق بیفتد که چیزی بشنوم، مطمئن باشید کاری خواهم کرد که دیگر نظایر این حرف تکرار نشود. با لحنی که رایحه امتنان و سپاسگزاری از آن استشمام می شد گفتم: من نمی دانم چطور از شما تشکر کنم. چقدر شما مهربان و پاکدل هستید. این گفته های شما به من آرامش و دلداری می دهد. حالا می توانم بفهمم که من در خیالات خود چقدر راه خطا رفتم و چطور بچگانه فکر کردم. راستش این است که من هیچ وقت آدم معاشرتی و اجتماعی نبودم. در زندگی همیشه از اجتماعات و محافل شلوغ و پرهیاهو گریزان بودم. ولی موضوعی هست، میدانید فرانک، این محیط ماندرلی در نظر من از اول طور دیگری جلوه کرده. یک نوع احترام و عظمت زیادی برای این محفل قائل بودم. قبل از اینکه به اینجا بیایم بارها پیش خود این طور قیاس میکردم که قبل از من این کاخ به وسیله زنی اداره میشد که با زندگی اشرافی عادت داشته و امور این خانه را در نهایت راحتی اداره می کرده. هر روز که می گذارم پیش خود بهتر می فهمم که من برای گرفتن جای او چقدر کچ دارم. اعتماد به نفس، متانت و زیبایی و هوش و تدبیر و ظرافت و نکته سنجی و امثال هم، او خدای من، همه این چیزها و خیلی چیزهای دیگر همه را کچ دارم. همه اینها را که شرایط اصلی بانوی ماندرلی شدن است من ندارم و او، آن زن زیبا و مدبر، همه اینها را داشت. اوه فرانک، از این دلداری های شما چطور تشکر کنم؟ ولی باید بگویم که این حرف ها هیچ کدام قادر نیست که در من این شرایط را به وجود بیارم. مصاحب من دیگر حرفی ندارد. ساکت قدم برمی داشت و به عالم خیال رفته بود. حس می کردم او هم مثل من در میان این وادی پهناور بیکران حیران و سرگردان شده و نمی تواند راهی برای نجات من یا حرفی برای تسلی خاطر من پیدا کند. سرانجام سکوت را شکسته و گفت: تنها چیزی که می توانم به شما بگویم این است که شما اشتباه می کنید. من نباید اینطور با ناامیدی حرف بزنید. با شتاب گفتم: چرا؟ آیا باید حقیقت را کتمان کرد؟ نه، نباید حقیقت را کتمان کرد. ولی موضوع این است که شما دارای بسیاری از این شرایط هستید و نمی دانید. شما بسیاری شرایط دیگر دارید که وجود شما را از دیگران متمایزتر می کند. شاید از ابد دور باشد اگر من در اینجا سعی کنم جمال و متانت و پاکدلی شما را یک یک و به طور تفصیل شرح بدهم. می دانید خانم، من مرد مجردی هستم و علاوه بر این که برای شوهر شما کار می کنم، دوست و مصاحب دائمی اونی هستم. وانگهی در این محیط زندگی کاملا بی سر و صدایی دارم و اهل تشریفات و مجالس عیش و تجمل نیستم. شاید اطلاعات من درباره خانم‌ها و شرایط محبوب بودن آنها زیاد نباشد. مدت خیلی کوتاهی هم هست که شما به ماندرلی آمدید. در این صورت هنوز شما را خوب نشناختم و به فضایل باطنی شما درست پی نبردم. با این همه در نهایت سادگی و تواضع میگویم که آنچه را که یک مرد، یک شوهر آرزو میکند در شما هست. بالاتر از همه شما یک صفت متمایز دارید که وجود شما را از همه زنهای عالم متمایز میکند و آن تواضع و فروتنی شما. فرانک در این لحظه خیلی منقلب شده بود. اثر هیجان شدید از هر کلمه‌اش هویدا بود. اینطور به نظرم آمد که حرفهای من بیش از آنچه انتظار داشتم او را ناراحت کرده. در این آن که از سخنان نافذ و دلنشین او احساس آسایش و مسرتی در قلب خود می کردم، در این حال متعجب بودم که چرا او اینقدر تحت هیجان‌های شدید قلبی خود قرار گرفته و برای چه اینقدر مضطرب و معذب شده. زیرا بالاخره گفتنی ها زیاد بود و من هنوز آنطور که باید و شاید به مکنونات قلبی خود اعتراف نکرده بودم. آنچه که من بر زبان رانده بودم شاید اشاراتی از عدم توانایی و بی‌لیاقتی خودم بود. آن هم در موقعی که خود را با زنی مثل ربکا مقایسه می کردم. زنی که در نظر من از تمام این نقایص برکنار بود. اما اینکه فرانک مرا به خاطر داشتن تواضع و فروتنی ستایش کرده بود، من نمی توانستم بفهمم یعنی چه. شاید این بی‌دست و پایی حالت شرم‌زدگی که همیشه در برخورد با اشخاص در من به وجود می آمد در نظر او زیبا و دوست داشتنی جلوه کرده بود. زیر لب گفتم: بیچاره فرانک، شاید باتریس حق داشت که می گفت در وجود این مرد ذره نکته سنجی و ظرافت طبع وجود ندارد. پس از چند دقیقه سکوت یک بار دیگر دنباله حرف خود را گرفته گفتم: خب فرانک، با تمام خوبی هایی که برای من قائل شدی، خیال نمی کنم منکر این شوی که من یک آدم معاشرتی و اجتماعی نیستم. و اما درباره این که مرا به خاطر داشتن تواضع می ستایی، فکر نمی کنی که اگر من طبعا آدم متواضعی هستم، برای این است که از من جز این کار ساخته نیست؟ از طرفی، حوادث گذشته زندگی من چندان معرفه نظریه شما نیست. یکی همین اقدام من که با ماکسیم ازدواج کردم، با مردی که از لحاظ مقام اجتماعی از هر حیث بالاتر از من است. در این باره چه میگویی؟ لابد این یکی را حساب نکرده بودی. با لحن آرامی گفت، امیدوارم اینطور فکر نکرده اید که من ازدواج شما را با ماکسیم یک عمل بیجا و خلاف قاعده این فرض کردم. با تأسف گفتم، نه فرانک عزیز، من چنین خیالی نکردم. با صدایی که حاکی از اطمینان باطن بود جواب داد، من میدانم که شما هیچ وقت چنین فکری در باره من نمی کنید. آن وقت دوباره با لحنی که میزان اندوه باطنیش را آشکار می کرد گفت، شما نمی دانید که اگر ماکسیم از این طرز فکر شما با خبر شود چقدر ناراحت خواهد شد. با عجله گفتم، شما که در این باره چیزی به ماکسیم نخواهید گفت. نگاهی کرد و گفت، مرا چطور آدمی تصور می‌کنید؟ البته که چیزی نخواهم گفت. و پس از یکی دو دقیقه سکوت اضافه کرد، ملاحظه کنید خانم دوینتر، من ماکسیم را خوب می‌شناسم. در بسیاری از حالات مختلف زندگی او را دیدم. اگر او بفهمد که شما درباره گذشته‌تان رنج می‌برید و از زندگی کردن در ماندرلی ناراحتید، خیلی غصه خواهد خورد. من به شما قول می‌دهم که نظائر این فکر کافی است او را کاملا مایوس و بیچاره کنم. من باید در اینجا نکته ای را تصریح کنم که خود شما خوب بیدانید و آن این است که حال ماکسیم نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. خانم لیسی حق داشت که آن روز می گفت ماکسیم در لب پرتگاه نیستی قرار گرفته بود و نزدیک بود به کلی از بین برود. گرچه گفتن این موضوع در مقابل ماکسیم کمی دور از احتیاط است، ولی به هر حال بهبود او فقط به خاطر شماست. علاقه او به شما باعث شد که حالش خوب شود. آن وقت صدایش را آهسته کرد و گفت، شما مثل گل تر و تازه و شاداب هستید. زندگی او را پر از لطف و صفا و زیبایی کرده اید. آن وقت چرا باید اینطور دم از ناامیدی بزنید؟ اصلا کاری به گذشته نداشته باشید. بی جهت حرف زن سابق او را به میان نکشید. همه این حوادث را فراموش کنید. بگذارید که هم او و هم ما این گذشته وحشتناک را از میان ببریم. کاری کنیم که دیگر این خاطرات تجدید نشود. اگر شما شوهر خود را دوست دارید، اگر می‌خواهید او در زندگی رنج نکشد، دیگر حرفی از ایام گذشته نزنید. ببینید او چقدر زحمت می‌کشد که به یاد آن روزها نیفتد. بیایید من و شما با هم کمک کنیم و در آسایش و سعادت او بکوشیم. این کار عاقلانه نیست که شما همیشه از همسر سابق او یاد کنید. گذشته تاریک و پروحشت را به یاد او بیاندازید. فرانک در اینجا سکوت کرد. من به عالم خیال فرو رفته بودم. مثل اینکه مصاحبه من درست میگفت. پس از چند لحظه تفکر گفتم، حق با شماست. ای کاش قبلا این حرفا را پیش شما اعتراف کرده بودم. بلافاصله گفت، کاش گفته بودید. شاید آن موقع میتوانستم این خیالات واهی و این قصه های بیمورد شما را از میان ببرم. گفتم، حال احساس میکنم که خیلی سبک شدم. این بار سنگین غمی که مدت هاست بر قلب من فشار میآورد از میان رفته. از این به بعد به شما اطمینان خواهم کرد و شما را مثل یک دوست صمیمی شریک غم ها و شادی های زندگی خود خواهم دانست. گفت، افتخار میکنم. از این حسن نیت و محبت شما متشکرم. گذرگاه تیره و پرپیچ و خم ماندرلی به پایان می رسید و افق روشن برابر ما نمودار می شد. درختان سر و کاج و بلوط و چنار و نارون و صدها نوع دیگر همگی در دو سوی ما سر و آسمان برافراشته بودند. برگ های سبز و شاداب در اثر نزدیکی خزان رو به زردی و پژمردگی می رفت. موسم برگ ریز نزدیک می شد. شاید ماهی نمی گذشت که سطح باغ از برگ‌های رنگارنگ پوشیده می‌گردید. باد پاییزی به همراهی باغبان‌ها آنها را از سطح جاده و جنگل می‌روبید و در گودال‌ها و نشیب‌های اطراف می‌انباشت. فکر میکردم سرسبزی این برگ ها و زیبایی این گل ها هم مثل شادی ها و تلخی های زندگی ما بقا و دوامی ندارد. تحت تأثیر خیالی رو به فرانک کردم و گفتم: فرانک، قبل از اینکه صحبت های ملال‌آور امروز من را خاتمه بدهیم، میخواهم مطلبی از شما بپرسم. آیا قول میدهید که حقیقت را همونطور که هست برای من بگویید؟